همین روزها هم در واقع وجود داره. فردی که مثلا به خاطر فرار از دست طلبکارها خودش رو زندانی و شکنجه دیده قلمداد میکنه و صوتهایی میذاره و شبکه های معاند هم به راحتی اونو پخش میکنن و روی سرمایه گذاری میکنن. طبیعتا این احساس مظلوم نمایی و کشته سازی و در واقع زخمی سازی و خیلی چیزهای دیگه مسئله است که به راحتی انجام میدن و با عواطف افراد بازی میکنن، عواطف رو جریحه دار میکنن و از اون طریق سعی میکنن که برای خودشون دوباره یارگیری بکنن. فاکتور دیگه یا مفهوم دیگه‌ای که اینا بهش توجه کردن و شاید خیلی شاخص بوده این بوده که ایران رو بدترین کشور دنیا قلمداد بکنن. ببینید البته خود مظلوم بودن و عدم آزادی بیان هم جز زیر مجموعه های بدترین کشور دنیا بودن هست، اما وقتی شما یک جوان باشی و تمام اطلاعاتتو از شبکه های معاند یا از فضای مجازی بگیری و اصلا هیچ خبر نداشته باشی که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ صنعتی، از لحاظ کشاورزی، از لحاظ میزان دانشگاه ها و و و تعداد زیادی از کارها توی کشور چه پیشرفت های انجام شده، یه نفر بیاد بگه آقا ایران بدترین کشور دنیاست و یه تعداد آیتم هایی رو برای تو با شاخص هایی رو برای تو بشماره، به راحتی میپذیری و به راحتی اونو قبول میکنی و خب این یکی از نکاتی است که باز اینجا دارن انجام میدن و به نظر میرسه که ما باید برای این فکری بکنیم. ببینید وقتی رسانه ملی میاد در مورد پیشرفت کشور اطلاعاتی میده، من نوعی وقتی اینها رو میبینم و با به هر حال با برداشتای خودم تحلیل میکنم، بخشش رو میپذیرم. هر چقدر هم بدبین باشم به نظام جمهوری اسلامی، وقتی چندین بار آیتم های مختلف رو دیدم، کشف ها، اختراعات، کارهایی که انجام میشه، بله، میتونم به هر حال بخشی از واقعیت ها رو بپذیرم. اما منی که به هیچ وجه به تلویزیون نگاه نمی کنم، به هیچ وجه از رادیوی جمهوری اسلامی استفاده نمی کنم، روزنامه ها رو نمی بینم و سایت هایی که مرتبط با حاکمیت هست رو به هیچ وجه توجه نمی کنم، هیچ کدوم اینها رو دریافت نمی کنم. وقتی اینا دریافت نشد، پس من تو ذهنم این هست که ایران کشور نامناسبی هست. اونها هم که بمباران اطلاعاتی میکنن با پروپاگاندای خودشون بعد کافی این منفیگری رو انجام میدن، طبیعی است که روز به روز من احساس خواهم کرد که من در بدترین کشور دنیا دارم زندگی میکنم. حالا ما تو بخش های فردی اشاره خواهیم کرد که بخش قابل توجهی از این افرادی که ما باشون گفتگو میکردیم، برداشتشون این بود که باید در خارج از ایران زندگی بکنن، تمایل داشتن که شهروند کشور دیگه‌ای بشن و پناهنده بشن. چرا؟ چون فکر میکردن ایران جای زندگی نیست.
بسیار خیلی متشکرم جناب استاد. بنابراین رسانه میتونه این القا رو داشته باشه به ذهن مخاطب که احساس بی‌اعتمادی درش به وجود بیاره، احساس یأس، ناامیدی، سرخوردگی، این که به قول شما ما اینجا آزادی بیان نداریم، اینجا خفقان حاکم هست، این که مظلوم نمایی بخوان بکنن با رسانه‌ها و در نهایت سیاه نمایی رو به جای برسونن که بگن ایران بدترین کشور هست برای زندگی. و خب قاعدتا نوجوانی که حالا تو سن 17-19 سالگی باشه و کاملا در برابر این رسانه منفعل باشه و ذهنش رو به اونها بسپاره، خب خروجی رفتار او شاید دیگه همین چیزی خواهد بود که در کف خیابان ها مشاهده کردیم و خب این واقعا یک زنگ خطریه که باید برای این البته فکری هم بشه. خب خیلی متشکرم از توضیحاتی که جناب استاد محکم برامون دادن. در خدمت جناب دکتر رضایی باشیم در رابطه با همین مسئله بحث رسانه. جناب استاد اگر نکته هست از زبان شما بشنویم.
بله، یکی دیگه از فعالیت‌هایی که رسانه‌های معاند دارن و داشتن تو این قضیه اعتراضات و اختشاشات بحث تخریب خانواده بود. یعنی در واقع یکی از مهمترین نهادهای و اولین نهاد تربیتی و تأثیرگذار روی کودک و نوجوان خانواده
هست، بله،
به ویژه والدین. و اونها به درستی متوجه شدن که اگر خانواده رو از نوجوان بگیرن و نوجوان رو از خانوادش جدا کنن، میتونن تأثیر خودشون رو بذارن، میتونن اطلاعات خودشون رو کاملا منتقل کنن به نوجوان.
منظورتون اینه که تبلیغ بکنن رو زندگی های مجردی و به دور از خانواده و اینها؟
یه بخشش همین هست که ما تو مصاحبه ها این قسمت رو کاملا میدیدیم تو بعضی از نوجوانها که مثلا میگفت که من 2 ماهی که خونه نرفتم، 3 ماهی که اصلا از پدر مادرم خبری ندارم، با دوستام هستن. یعنی این در واقع جدایی فرزند یا یک جدایی فیزیکیه که نوجوان رو کاملا تشویق میکنن که از خانواده دور باشه، با دوستاش باشه. و گاهی این جدایی فیزیکی نیست، جدایی عاطفی است. یعنی نوجوان رو اینجوری بهش القا میکنن این رسانه ها که مثلا تو یه نوجوانی 16 سال هستی، 17 سال هستی، اما پدر تو یه مثلا پیرمرد 60-70 ساله است، 50-60 ساله است، تو با سوادی، گوشی داری، تو فضای مجازی هستی، اون حتی مثلا تلویزیون هم نگاه نمی کنه. این یه مقدار از نظر عاطفی کم کم نوجوان رو از پدر و مادرش جدا می کنن، که نوجوان یه جورای احساس شرمندگی هم حتی می کنه از این که مثلا بگه فلانی پدر من هست. ما تو این مصاحبه ها دیدیم بعضی از نوجوان ها چون با والدینشون ما اینا رو دعوت کرده بودیم با هم می اومدن، ولی بعضی وقتا می دیدیم که پدر و مادر جدا میان، نوجوان جدای تنها میاد. بعد پدر یا مادر می گفت که ببینید این حتی حاضر نیست با ما به اینجا بیاد، یعنی ما رو اینقدر قبول نداری که مثلا با ما با همدیگه بیایم اینجا برای مصاحبه. لذا این یکی از نتایج اون کارهای رسانه هاست، فعالیت های رسانه هاست که خانواده ها رو تخریب میکنن. و اون آموزشی که وظیفه والدین هست که این آموزش های ارزشی و اعتقادی رو منتقل کنن به نوجوان و کودک، این آموزش ها از فضای خانواده منتقل میشه به فضای رسانه، و اون وقت وقتی که منتقل شد به فضای رسانه، اینها دیگه هر طور که خودشون بخوان این آموزش ها رو میدن و هر محتوایی که خودشون دوست داشته باشن این رو القا میکنن و منتقل میکنن به نوجوان، در کنار اون عوامل دیگه که بی‌اعتمادی نسبت به رسانه های داخلی و یک اعتماد کامل و 100% نسبت به اون رسانه های خارجی و معاند که چشم گوش بسته تمام اون مطالب و اون محتواهایی که اینها ارائه میدن، بدون اینکه حالا یه علامت سوالی جلوی اینها بذاره که آیا واقعا همینطوره که اینها میگن، کاملا اعتماد سازی شده و این محتواهای نادرست و غلط رو این نوجوان ما کامل اینها رو میپذیره. بنابراین یکی از کارهایی که کردن بحث تخریب خانواده بود. و مسئله دیگه من میخوام اشاره کنم به فرمایشات حضرت آقا که ایشون بحث پروپاگاندا و تبلیغات رو مطرح کردن، تبلیغات رسانه‌ای رو مطرح کردن و در مقابلش فرمودن که وظیفه ما جهاد تبیین هست. یعنی اون چیزی که خونسا میکنه این پروپاگاندا رو، این تبلیغات رسانه‌ای رو، جهاد تبیین هست. خب این جهاد تبیین در واقع همه بخش‌های حالا حاکمیتی و غیر حاکمیتی وظیفه دارن، همه افراد وظیفه دارن که این جهاد تبیین رو انجام بدن، مخصوصا رسانه. یعنی وقتی ما میگیم رسانه خیلی مؤثره، آیا رسانه ما نمیتونه مثل رسانه‌های خارجی مؤثر عمل کنه؟ آیا نمیتونه مثلا نوجوان رو جذب خودش کنه؟ آیا نمیتونه اون اعتقادات، اون ارزش‌های درست و راستین رو منتقل کنه به نوجوان؟ چرا میتونه این کارو انجام بده، اما خب کوتاهی میکنه. شاید تو در بعضی جاها حالا عمدن یا خیلی از مواقع سهوًا کوتاهی های اتفاق میفته که این آموزش ها، این جهاد تبیین اونجور که باید و شاید انجام نمیشه. من فکر میکنم که یکی از وظایف مهم رسانه های داخلی ما، مخصوصا رسانه ملی، همین بحث جهاد تبیین هست. با توجه به این تکنولوژی، به این امکانات خوبی که این رسانه داره، قطعا میتونه به خوبی از عهده این کار بر بیاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، نکات بسیار خوب و کاربردی. و حتی نکته آخری که بشه شرف فرمودید، بحث در واقع اینکه علاج حالا این ماجرا چیه، علاج جهاد تبیین است. و خب این نکته خیلی مهم و درستی هستش. اگر نسبت به اثر رسانه جناب استاد مکان، جناب آقای رضایی، اگر نکته هست در همین فرصت ابتدای برنامه بهش اشاره کنیم که تو فرصت بعدی میخوام وارد سرفصل بعدی بشیم. بفرمایید.
در ادامه فرمایشات آقای دکتر رضایی، ببینید رسانه وقتی به یه چیزی میپردازه، صرفا به یه چیزی بپردازه، اون آرام آرام هنجار میشه.
هی تکرار در ذهن
و اگر به یه چیزی نپردازه، آن آرام آرام از هنجار خارج میشه. خیلی ساده توی برنامه ترکیبی وقتی شما از یک مبلمان به خصوصی استفاده میکنی، یا از مجری از یک لباس به خصوصی استفاده میکنه، چند روز دیگه این تبدیل به یک مد در جامعه میشه. گزارشی که از جاهای مختلف جمع‌آوری میشه و به عنوان خبر یا برنامه پخش میشه، این باعث میشه که اون فعالیت در جامعه به شدت افزایش پیدا کنه. شما یه دونه سرود سلام فرمانده رو دقت بکنید. چی شد که سلام فرمانده انقدر در رواج پیدا کرد؟ یکی از مهمترین عوامل رسانه بود. وقتی اولین بار این سرود توسط آقای ابوالفضل روحی توی گیلان توسط چند نوجوان خونده شد و یه جذابیتی ایجاد شد،
تیم آقای ابوذر روحی و
آقای ابوذر روحی و رفقاشون اینو انجام دادن، این بلا فاصله همه جا پخش شد. این پخش شدن یه جذابیتی ایجاد شد. بعد در بعضی جاها قرار شد این برنامه به صورت مجتمع انجام بشه و صدا و سیما بلا فاصله از اون گزارش تهیه کرد.
و همین
وقتی در این استان این برنامه انجام شد، استان بعدی تو استان بعدی تو کشورهای مختلف، تو آفریقا، تا نزدیکی های از کنم بنگلادش و جاهای روسیه، حتی توی اروپا در واقع این برنامه پخش شد و این یک توسعه بسیار بزرگی بود از یک سرود که البته خب سرود خیلی تاثیرگذاری بود، اثرگذار بود و تونست همه رو با خودش همراه بکنه. این صرفا به این خاطر بود که بخشی از در واقع صدا و سیما تصمیم گرفت که به این سرود بپردازه. این مثاله، یه نمونه است. اینه که ما به بعضی از مسائل شرعی میخوایم بپردازیم، رسانه چقدر بهش میپردازه؟ به بعضی از مسائل اجتماعی میخوایم بپردازیم، رسانه چقدر بهش میپردازه؟ به بعضی از شبهات میخوایم بپردازیم. اگر ما بتونیم مبادرت بکنیم و یه جاهایی نترسیم، یه جاهایی صرفا اون چیزی که آقای دکتر رضایی در جلسه قبل گفتن، دنبال گیشه نباشیم، دنبال جمع کردن مخاطب نباشیم، یه بحثایی رو مطرح بکنیم، طبیعتا بخش قابل توجهی از افراد کشیده خواهند شد و حتی من نوجوانی که به رسانه توجه دارم و رفیقم تو فضای مجازی توجه نداره، احتمال داره من اون کلیپی که از صدا و سیما گرفتم رو به رفیقم نشون بدم. یعنی ما این ابزارم خواهیم داشت که بتونیم آرام آرام از خود فضای مجازی توسط همکلاسی ها، رفقا، معلم ها و خانواده، حتی افرادی که تو فضای مجازی هستند و رسانه های ما رو نگاه نمی کنند، هم در واقع درگیر بشن. بنابراین من فکر می کنم که ما باید بریم سراغ هنجارسازی. ما باید بریم سراغ اینکه یه چیزهایی رو در جامعه هنجار بکنیم و رسانه اینجا میتونه کار خیلی بزرگی انجام بده. البته اصولا باید از کارشناس‌ها، از متخصصین، چه در حوزه چه در دانشگاه استفاده بکنه، کمیته‌های تشکیل بده و یه حرکت بزرگی انجام بده که در سال‌های آینده ما بتونیم بحث‌های بسیار مفصلی رو توی این زمینه داشته باشیم و اون جهاد طبیعی که حضرت آقا گفتند، به هر حال برد رسانه از همه ابزارها بردش بیشتر هست و باید بهش به توجه بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. قطعاً اهمیت رسانه همونطوری که شما هم اشاره کردید یک اهمیت فوق‌العاده و بی‌ویژه‌ای است، مخصوصاً در زمانی که ما درش قرار داریم، مخصوصا در این اوضاع جنگ ترکیبی که آقا بهش اشاره داشتن. خب یک بعد این جنگ قطعا رسانه هست و ما متاسفانه بذاریم تأثیر مخرب رسانه رو بر روی ذهن قشر نوجوان و جوان خودم میبینیم که به تعبیر شما باید برای این کاری کرد، فکری کرد و جهاد تبیین همونطوری که جامعه رضایی هم بهش اشاره کردن، قطعا در خونسا کردن حربه رسانی که از نسخه های اصلی هستش. خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم که تا به اینجا برنامه نقد و نظر رو همراهی کردید. میریم و برمیگردیم، همچنان با شما هستیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
بله، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه نقد و نظر از رادیو معارف. به 30553 پیامک بزنید و اگر نکته‌ای داشتید نسبت به برنامه با ما در میون بگذارید. بررسی روانشناختی علل حضور نوجوانان و جوانان در اعتراضات و اختشاشات اخیر موضوع بسیار مهمی هستش که ما طی سلسله برنامه‌ای با جناب آقای دکتر محکم و جناب دکتر رضایی پیرامونش بحث کردیم و نکات بسیار خوبی در این برنامه گفته شد که حتما توصیه میکنم به شما شنوندگان محترم به سایت رادیو ما رو رجوع کنید به نشانی رادیو معرف دات آی آر. آرشیو برنامه نقد و نظر در دسترس شماست که انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره و این برنامه رو حتما گوش کنید. خب جناب آقای محکم، عوامل اجتماعی رو تقسیم کردید به عوامل انسانی، حاکمیتی، رسانه و احساسهای عمومی. ستای اول رو بهش پرداختیم، رسیدیم به احساسهای عمومی.
بله، ببینید در فضای هر جامعه‌ای و هر کشوری یه تعداد احساسهایی توسط بسیاری از ابزارهای مختلف ایجاد میشه. اینی که توسط چه ابزارهایی این فضا به وجود میاد ما فعلا باش کار نداریم، اما یه چیزی در فضای کشور پراکنده شده، همه اون احساس رو دارن و اون احساس منفی همه جا پخش شده و این میتونه به عنوان یک جو، به عنوان یک فضای حاکم نقش بسیار بزرگی رو در نگاه مردم ایفا بکنه. فرض بکنیم در یک جامعه یک فضای نگاه مثبت رو نسبت به حاکمیت ایجاد بکنن. مردم حاکمیت رو میپرستن، مردم از حاکمیت خوششون میاد، مردم سعی میکنن که برای این حاکمیت جانفشانی بکنن. برعکسش هم وجود داره، اگر شما اومدی تونستی فضای حاکمیت رو برای در ذهن مردم چهرهش رو منفی بکنی، خب طبیعتا مردم نسبت به این مسئله احساس منفی خواهند داشت و واکنش های منفیشون بیشتر خواهد بود. شما اگر دقت بکنید در سطح کشور نسبت به ولایت فقیه همیشه نگاه مثبتی و معمولا ما با اکثر مردم نگاه میکنیم، حتی با تعداد زیادی از افرادی که به ظاهر در واقع شل حجاب یا بد حجاب هستن یا به ظاهر تیپشون اصلا به فرد متدین نمیخوره، وقتی صحبت از در واقع رهبری، مقام معظم رهبری و شخص حضرت آقا میشه، بخش قابل توجه از اینها ابراز ارادت میکنن، ابراز احساسات مثبت میکنن. چرا؟ در طول این چند دهه از سال 68 که حضرت آقا به رهبری رسیدن تا الان اتفاقهای زیادی رقم خورده و این اتفاقها به حد کافی در واقع نگاه هر بینندهی رو که حداقل یک ذره انصاف داشته باشه مشخص کرده که جایگاه حضرت آقا، رهبری ایشون، حکیمانه بودن در واقع افکار و رفتار ایشون، همه اینها بر همه افراد منصف روشن شده و به این سادگی نمیشه ذهنیت افراد نسبت به این احساس منفی کرد. اما در مورد دولت ها، در مورد قوه ها، قوه های قضاییه، مجریه و مقننه و بسیاری از مسئولین، به راحتی در ذهن مردم شایعه های زیادی وجود داره و این شایعه ها بخشش به خاطر همون عدم جهاد تبیین هست و بخشش هم به خاطر بعضی از خطاهایی است که بالاخره بعضی از مسئولین انجام دادن و حالا جناحگرایی و باندبازی و چیزهایی که خیلی مفصل. پس این یه مقدمه یه من خواستم عرض کنم که در ذهن مردم یه تعداد نگاه های منفی نسبت به حاکمیت وجود داره. حالا شاید بتونیم جایگاه رهبری رو جدا بکنیم، ولی بقیه حاکمیت منفیه. البته شاید در ذهن بعضی از افراد نسبت به در واقع رهبری هم نگاه منفی وجود داشته باشه، اما این نگاه منفی به فضای عمومی کشور بسیار آلوده است و به نظر میرسه نگاه منفی به مسائل معیشتی، نگاه منفی به مسائل در واقع اقتصادی و تورم و مسائلی که به عنوان نارضایتی مردم هست نسبت به مسئله دامن زده و این رو یه ذره پررنگ تر کرده. خب من چند تا نکته رو بخوام عرض بکنم. یک، بحث وضعیت بد آزادی در جامعه هست که تعداد زیادی از مردم این تصور دارن که ما در جامعه آزاد نیستیم. خب چه چیزی رو به آزادی نسبت میدن؟ حجاب رو. چه چیزی رو به آزادی نسبت میدن؟ اینی که من میخوام مثلا حیوان دست آموز خودم بیارم توی خیابون بگردونم و اجازه این کار من داده نمیشه. یه تعداد مسائلی که برای بعضی خیلی اهمیت داره و بدون توجه به قانون اساسی، بدون توجه به حاکمیت اسلام، بدون توجه به بسیاری از در واقع شؤونات اجتماعی و دینی، صرفاً دنبال این هستن اون چیزایی که خودشون میخوان اتفاق بیفته و وقتی نیست پس کشور بد است، وقتی نیست پس فضا اون چیزی که من میخوام نیست، پس هر چیزی که بر علیه من باشه بده. این نگاه بسیار خاصی است که وجود داره و فکر میکنم در طول چند سال گذشته یه فضای بدبینی، یعنی خلاف مثبت اندیشی، فضای منفی نگری در جامعه ایجاد شده. ما باید تلاش بکنیم بریم به سمت مثبت اندیشی. اینه که ما در هر موقعیتی قرار میگیریم ابعاد مثبت هم وجود داره، ابعاد منفی هم وجود داره. من فکر میکنم ما نتونستیم جنبه های مثبت رو خوب به دیگران نشون بدیم و منتشر کنیم. شاید یکی از وظایف اصلی در واقع حاکمیت و رسانه ها این باشه که فضای مثبت اندیشی رو بیشتر تبیین بکنن. اما نگاه ها به این که ایران بدترین کشور دنیاست، نگاه ها به این که اقتصاد در واقع نابوده، نگاه ها به این که خدمت رسانی وجود نداره و انواع بحث های از این قبیل، یک حس منفی رو به عنوان زمینه و پایه برای تمام اعتراض ها و اختشاش ها ایجاد کرده.
حالا اینجا رو مثلا میفهمید که خود همین احساس های عموم منفی که اشاره میکنید و میشه گفتش که برایندی از همون فعالیت های رسانه دشمن، همون نکاتی که در حاکمیت بهش اشاره کردیم.
بله، همه اینها وجود داره و در یک لایه‌ای زمینه رو آماده کرده که یه تعدادی آماده باشن برای اینکه ملحق به اختشاش بشن یا حداقل تو ذهنشون با این اختشاشات همسویی بکنن و این ادامه پیدا کرده.
و خیلی جالب والا همینطور که شما این نکته رو اشاره می‌کردید، یه لحظه ذهن من رفت به این سمت که چرا مقام معظم رهبری تو سال‌های اخیر مدام بر روی امید تاکید دارن.
بله،
این خیلی مهمه. یعنی جامعه‌ای که درش امید از دست بره و به قول شما همه چیز منفی و سیاه باشه، خب دیگه مشخص تکلیفش چیه.
طبیعتاً همین اتفاق میفته. شما توی صحبت‌های اخیر حضرت آقا توی این چند هفته گذشته هر جا نگاه می‌کنید، البته در سال‌های گذشته هم همینطور بوده، اینی که دائما بحث از جهاده، جهاد تبیینه، امیده، اینی که اتفاق خاصی تو کشور نیفتاده. ببینید تعداد زیادی از مسئولین اومدن یه جوری صحبت کردن که انگار تو مملکت خیلی اتفاقهای وحشتناکی افتاده و یه جور در واقع به سیاه نمایی دامن زدن و از اصلاح تو صحبتهاشون بیشتر خلاف اون صحبت کردن و بحث از کنم خدمت مثبت اندیشی، این که خیلی اتفاقهای مثبتی تو جامعه ما وجود داره و کارهای مثبتی انجام شده، این در فرمایشات از اصلاح بوده و در توصیه هاشون هم بوده. اینه که ما به این مسئله توجه کمی داریم به نظر من یکی از بزرگترین معضلات ما هست و طبیعتاً عواملی که چند دقیقه پیش بهش اشاره کردیم دست به دست هم داده تا این فضا رو بیشتر منفی بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خیلی نکته مهم و به نظرم کلیدی هستش اینکه خلاصه اگر احساس عمومی در جامعه رفت به سمت ناامیدی و اینکه حالا همه چیز از دست رفته، دیگه کاری از ما برنمیاد، آینده تیره و تار هست، خب قاعدتا دیگه اوضاع همون چیزی که مشاهده کردیم شاید بهتر از این نشه. یعنی ما با جامعه سر و کار داریم که هر لحظه امکان اختشاش، درگیری و اینجور مسائل درش وجود داره. خب خیلی متشکرم، در فرصت باقی مانده در خدمت جناب آقای دکتر رضایی باشیم و نکات شما رو بشنویم.
بله، پیرو صحبت‌های آقای دکتر محکام، به طور کلی احساس‌های مثبت و منفی مصری هستن. یعنی مصری بودن یکی از ویژگی‌های مهم احساسات و هیجانات افراد هست. اگر توی خانواده یک مثلا پدر خانواده خوشحال باشه، این خوشحالی، این احساس مثبت منتقل میشه به سایر اعضا، و اگر عصبانی باشه، ناراحت باشه، خشمگین باشه یا ناامید باشه، این احساس منفی هم منتقل میشه به سایر اعضا. لذا این احساسات مصری هستن. اما نکته ای که هست، احساسهای منفی انتشارشون خیلی سریعتر از احساسهای مثبت اتفاق میفته. یعنی اگر یک فردی نگاه بدبینانه داشته باشه و ناامیدانه داشته باشه، این حس منفی خیلی سریعتر از احساس مثبت منتقل میشه و منتشر میشه و در واقع احساسها میتونه افکار و رفتار ما رو جهت بده. وقتی که یه فردی نسبت به یک قضیه، یک رویدادی، یک اتفاقی، یک احساس منفی داشته باشه، طبیعی است که افکارش هم افکار منفی میشه و رفتاری هم که انجام میده رفتار منفی، حالا پرخاشگرانه و عصبانیت یا ناامیدانه است یا اجتناب و کنارگیری است. بنابراین اتفاقی که میفته تو این بحث احساسات عمومی این هست که افراد تأثیرگذار میتونن احساسات عمومی رو جهت بدن. یعنی این احساسات عمومی چجوری شکل میگیره؟ بالاخره یهو که اتفاق نمیفته، یه فرایندی داره. وقتی که یه فردی تأثیرگذار باشه، من مثالی که زدم تو خانواده پدر بود، خب پدر یه فرد تأثیرگذار هست، احساس‌های مثبت یا منفیش سریع منتقل میشه، دیگر اعضا رو هم در بر میگیره، یا مادر. توی جامعه هم همینطور، افراد تأثیرگذار اگر احساس منفی خودشون رو ابراز کنن، این سریع منتقل میشه به عامه مردم. عامه مردم هم اون احساس منفی رو احساس میکنن و درشون شکل میگیره.
تأثیر خواص اینجا.
بله دقیقاً همینه. یعنی وقتی که یک فردی که مقبول جامعه هست، یه فردی که مردم بهش اعتماد دارن، معمولاً هم حالا بیشتر از قشر روحانیت این اتفاق میفته که مردم بهش اعتماد دارن، میاد توی سخنرانی، توی رسانه، توی روزنامه احساس ناامیدی میکنه یا اون نگرانی خودش رو ابراز میکنه که من نگرانم چه اتفاقی داره میفته، دستاوردهای 8 سال دفاع مقدس و دوران امام داره از دست میره. خب این نگرانی در واقع احساس منفیه که این آقا داره و چون فرد خاصی هست و جز خواص هست، این احساس منفیش سریع منتقل میشه، مردم این احساس منفی رو میگیرن و کامل به راحتی منتشر میشه توی جامعه. بنابراین اون تأثیر افراد مؤثر یا به فرمایش شما افراد خواص خیلی اهمیت داره. نکته ای که حضرت آقا تو صحبتاشون مکرر داشتن که خواص باید به موقع تصمیم بگیرن، سکوتشون باید به موقع باشه، حرف زدنشون باید به موقع باشه و اگر یه مقدار جا به جا بشه، موقعیت سنجی نداشته باشن، ممکنه تأثیر منفی قطعا روی افراد میذاره. بنابراین ما تو اختشاشات و فتنه سال 88 کاملا متوجه شدیم و دیدیم این تأثیر منفی که احساسات منفی خواص روی جهت‌دهی احساسات عمومی داشت. بنابراین این خیلی میتونه مؤثر باشه، احساساتی که خواص و افراد تأثیرگذار منتقل میکنن روی عامه مردم.
و صحبتهایی که شما و جناب دکتر مکان با حالا این نوجوان ها و جوان ها کردید، این سوال از این باب میپرسم، میخوام تکرار بشه چون نکته به نظر نکته خیلی مهمی است. ممکنه شنونده از الان داره برنامه ما رو میشنوه، این نکته مهمی است. کسانی که شما باشون مصاحبه کردی، صحبت کردی، این نگاه منفی، این نگاه تیره و تار به آینده و ناامیدانه رو شما در اونا دیدید پس؟
بله دقیقا همینطوره. بله
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم از توضیحاتتون. بنابراین بین چهار در واقع عاملی که قرار شد در این سلسله برنامه‌اش اشاره کنیم، عواملی که مرتبط بودن با مباحث دینی و مذهبی، عواملی که مرتبط بودن با مسائل خانوادگی و عوامل مرتبط با مسائل اجتماعی، ما این ستا رو بهش پرداختیم و نکاتش رو از زبان اساتید محترم شنیدیم. عوامل مرتبط با مسائل فردی و روانشناختی رو اشاره می‌ذاریم برای جلسه بعد که باز هم پیرامون این موضوع خدمت شما خواهیم بود و در کنار آقای مکان و در کنار آقای رضایی با شما صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم که برنامه نقد و نظر رو برای شنیدن انتخاب کردید و هر گونه نظری داشتید نسبت به برنامه حتما با ما در میون بگذارید که بتونیم برنامه رو با کیفیت بهتری خدمت شما تقدیم کنیم. به سامان 3553 پیامک بزنید. تا سلامی دوباره و تا برنامه دیگر، التماس دعا و خدا نگهدار.
همدلی و همزبانی، رهنمود آسمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
درود بر ایران و ایرانی، درود بر هموطنان عزیزم که در هر جای کشور پهناورمون ایران اسلامی با مجموع برنامه های بخش دوم از رادیو معارف همراه هستند. دوستان نظر پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید میتونید به 162 زنگ بزنید یا پیامک بزنید به 30162 روابطومی سازمان صدا و سیما و نظرهای ارزشمند خودتون رو با همکارام در میون بگذارید. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه اندیشه ی آفتاب همراه باشید. حجت الاسلام صاحبی از نهلهای کلام اسلامی و مشرب کرامی عرفانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برامون خواهند گفت. انشاءالله در ادامه با شما شنونده عزیز و ارجمند همراه خواهیم بود.